ساعت 22 به وقت ایران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در 12th شب از خرداد ماه 1394 خورشیدی برابر با 2 ژوئن 2015 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم مینا بهارمس و مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اعلام کرد از سمت خود استعفا می‌دهد. آقای بلاتر در این حال گفت که تا انتخاب رئیس جدید در کنگره فوق‌العاده فیفا به اجرای وظایفش ادامه خواهد داد. قرار است این کنگره در بین ماه‌های دسامبر 2015 تا مارس 2016 تشکیل شود. سپ بلاتر به رغم انتقادهای گسترده از این فدراسیون در ارتباط با اتهام‌های رشوه‌خواری و بازداشت 7 از مقام‌های فیفا به دستور دادستانی آمریکا، روز جمعه بار دیگر خود را نامزد کرده و به این مقام انتخاب شده بود، اما ده‌ها کشور به او رأی ندادند. سپ بلاتر که 79 سال دارد به مدت 17 سال ریاست فیفا را بر عهده داشته است. او با اعلام استعفای خود گفت اگرچه دوباره به ریاست فیفا برگزیده شده، اما از حمایت همه در جهان فوتبال برخوردار نیست و همین دلیل استعفا می‌دهد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا دریافت 10 میلیون دلار از آفریقای جنوبی و انتقال آن به جک وارنر، یکی از معاونین سابق فیفا را تایید کرد. در بیانیه‌ای که از طرف فیفا صادر شده، هر گونه دخالت جروم والکر، دبیرکل و دیگر مقام‌های ارشد این نهاد ورزشی در نقل و انتقال این مقدار پول تکذیب شده است. در گزارش‌هایی که در چند روز اخیر منتشر شده، جک وارنر به دریافت رشوه از آفریقای جنوبی برای انتخاب این کشور به عنوان میزبان جام جهانی 2010 متهم شده است. سقوط یک اتوبوس در جاده کندوان 25 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری های ایران، این اتوبوس حامل مسافران عراقی بوده و از تهران به مازندران می رفته که بعد از ظهر سه‌شنبه در نزدیکی سد سیاه بیشه در جاده کندوان با کوه برخورد کرده و به درون دره سقوط می کند. 15 از مسافران هم زخمی شدند. حسین ذوالفقاری، معاون وزیر کشور ایران، روز سه‌شنبه از تشکیل ستاد امنیت انتخابات و آغاز آنچه او رصد فضای مجازی برای تأمین امنیت انتخابات خوانده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ذوالفقاری گفته است ستاد امنیت انتخابات در وزارت کشور با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه از جمله ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، ارتش و صدا و سیما تشکیل شده است. او بر ضرورت رصد فضای مجازی برای به گفته او مقابله با اقدامات تخریبی دشمنان تأکید کرده و گفته است که از هم اکنون وزارت اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی مسئولیت این کار را بر عهده گرفتند. معاون وزیر کشور افزوده ابلاغیه‌هایی هم خطاب به دستاندرکاران انتخابات برای برخورد با تخلف‌های انتخاباتی صادر شده است. قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان 7 اسفند ماه برگزار شود و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر امشب برای دیدار رسمی با آلمان می رود. به گزارش از شوک تپرس، رئیس جمهوری مصر با آنگلا مرکل، صدر اعظم و یواخیم گوک رئیس جمهوری آلمان دیدار می کند و روز پنجشنبه هم با جمعی از مدیران صنایع آلمان گفتگو خواهد کرد.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست میشنیدید. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. نبردها علیه گروه خلافت اسلامی در عراق بر روی زمین و گفتگوها علیه این گروه در پشت میزها در پاریس. گزارش‌های مفصلی از آخرین تحولات عراق را در ارتباط با گروه خلافت اسلامی در همین مجله تقدیم شما خواهیم کرد. ایران می‌گوید تا آخر خط از حکومت سوریه در مقابل مخالفان مسلح این کشور حمایت خواهد کرد. گزارشی از سفر رئیس مجلس سوریه به ایران را در همین مجله خواهید شنید. شگفتی در یکی از مهمترین نهادهای ورزشی جهان، سپ بلاتر از ریاست فیفا کنار می‌رود. ارزیابی یک روزنامه‌نگار ورزشی رو از استعفای غیرمنتظره سپ بلاتر رو در همین مجله تقدیم شما خواهیم کرد. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید، با ما بمانید. گزارش ها از عراق حاکی است که نبرد در نزدیکی رمادی در غرب این کشور بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان شیعه از یک سو و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش از سوی دیگر همچنان در جریان است. دولت عراق تلاش می کند تا پس از چند هفته شهر اشغال شده رمادی، مرکز بزرگترین استان این کشور را از تصرف گروه خلافت اسلامی خارج کند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بیشتر آخرین تحولات عراق. ایلیا، قبل از هر چیز از آخرین صحنه های درگیری و میدانی تحولات در نزدیکی رمادی برامون بگو.
رضا، آخرین کاری که طبق گزارش های محلی شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داعش کردن قطع آب رودخانه فرات هست از سد رمادی. خب این مسئله و این اقدام ضربه بسیار بزرگی میتونه بزنه به نیروهای عراقی که از این آب استفاده میکنن، به ویژه اینهایی که در پایگاه یا پایگاه بزرگ نظامی الهبانیه حضور دارن، به علاوه خطرهای انسانی که میتونه به وجود بیاره در شماری از استانهای عراق که از آب فرات استفاده میکنن، از جمله در جنوب استان الانبار، در کربلا و بعضی دیگه از استانها. اما در داخل رمادی درگیری ها ادامه داشت امروز و به گفته وزارت دفاع عراق 45 تن از شبه نظامیان گروه داعش در استان الانبار در عملیات مختلفی که در چند محور در اطراف رمادی صورت گرفت کشته شدند. به علاوه اون 26 تن از نیروهای عراقی کشته شدند، بخششون در نزدیکی فلوجه بودند و بخششون در حملات موشکی به پایگاه نظامی الهبانیه. گفته میشه که 17 نفر از قربانیان نیروهای عراقی از شبه نظامیان شیعه هستند.
ایلیا، همزمان با حضور نخست وزیر عراق در پاریس برای شرکت در نشست ائتلاف ضد داعش، سلیم جبوری رئیس مجلس عراق که سنی مذهب هم هست به اروپا سفر کرده. این سفر به چه منظوری صورت میگیره؟
رضا، هدف از این سفر جلب کمک‌های نظامی و انسانی برای عراق است. البته آقای جبوری دیدگاهش در مورد نحوه حل و فصل مسائل عراق و جنگ با داعش کمی با نخست وزیر متفاوت است. آقای الجبوری معتقد است که باید با استفاده از مردم خود مناطقی که داعش اونها تصرف کرده و به طور دقیق‌تر عشایر سنی با شبه نظامیان داعش مبارزه کرد. در هر حال آقای الجبوری غرب از اروپا میخواد شروع کنه و به آمریکا برسه. بعد از دیدار از مقام‌های واتیکان قرار است به بروکسل بره و با سران اتحادیه اروپا دیدار کنه. در مورد وضع انسانی، بازسازی عراق و جلب کمک‌های نظامی برای عراق گفتگو میکنه و به همین منظور به آمریکا هم خواهد رفت.
ایلیا، فرصت کوتاهی داریم یه نگاهی هم به تحولات یمن داشته باشیم. در یکی دو روز گذشته حوثی‌ها اعلام کرده بودند که یک منطقه‌ای رو در خاک عربستان تصرف کردند. این منطقه دقیقاً کجاست و چقدر این خبر حقیقت داره؟
بله، فیلمی ویدیویی منتشر کردن حوثی‌ها در این باره و گفتن که یک کوهستان الخروق رو، یک کوه الخروق رو که در خاک عربستان سوریه است تصرف کردن و اسلحه نیروهای عربستان سوریه رو تونستن تصرف کنن، به علاوه خودروهایی که در اختیار اونها بود. اما عربستان سعودی این رو تکذیب کرده. رسانه‌های عربستان سعودی تصویر کشیدن کوه رو و گفتن کوه در کنترل نیروهای عربستانی هست. به علاوه بعضی از شواهدی که ارائه دادن، از جمله اینکه پلاک خودروهایی که در فیلم مشخص شده آبی بوده و چند سالی هست که نیروهای عربستان سعودی این خودروها رو سفید به پلاک‌های سفید تبدیل کردن و عربستان سعودی میگه تصاویر منتشر متعلق به درگیری‌های سال 2009 هست میان نیروهای مرزبانی عربستان سعودی و حوثی‌ها.
یه گزارشی هم منتشر شده از این که میگن قراره که دوباره عربستان سعودی آتش بسی رو اعلام کنه. اگر این خبر درست باشه، از چه موقع قراره که این آتش بس اجرا بشه؟
طی دو هفته آینده. در حقیقت اگر آتش بسی اعلام بشه، بر پایه تلاش‌های سازمان ملل متحد است که میخواد با اعلام اینکه آتش بس زمینه برای گفتگوهای ژنو میان طرف‌های مختلف یمنی فراهم بشه. چند روز پیش نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن هم در صنعا بود، با حوثی‌ها گفتگو کرد، بعد از اون به ریاض پایتخت عربستان سعودی رفت و با دولت در تبعید این کشور، با سرانش عبدالرب منصور هادی و معاونش دیدار و گفتگو کرد. به نظر میرسه تلاشی که سازمان ملل به علاوه آمریکا و عمان دارن انجام میدن میتونه به نتیجه برسه اگر تا دو هفته دیگه شاهد تحولاتی باشیم.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود و با اون نگاهی داشتیم به آخرین تحولات عراق و یمن. و اما در پاریس روز سه‌شنبه امروز 20 کشور گرد هم آمدند تا 10 ماه مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی را ارزیابی کنند و راه حل تازه‌ای برای سرکوب این گروه پیدا کنند. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم ژان خاکزاد.
بیش از 4000 حمله هوایی طی 10 ماه گذشته علیه مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی در عراق و سوریه نتوانسته جلوی پیشروی این گروه در سوریه و عراق را بگیرد. طی روزهای گذشته شهر رمادی و استان انبار در عراق به دست گروه حکومت اسلامی افتاده است و حملات هوایی ائتلاف بین الملل نتوانسته جلوی این پیشروی ها را بگیرد. در سوریه نیز شهر پالمیرا به همین سرنوشت دچار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به همین خاطر حدود 20 کشور که در عملیات سرکوب گروه حکومت اسلامی شرکت دارند، روز سه‌شنبه در پاریس گرد هم آمدند تا استراتژی تازه‌ای برای مقابله با این گروه بیابند. سوال اصلی که روز سه‌شنبه در نشست پاریس مطرح شد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق در کنفرانس پاریس انتقادهای تندی را متوجه ائتلاف بین الملل کرد و عدم موفقیت در سرکوب گروه حکومت اسلامی را بر گردن ائتلاف بین المللی انداخت و پشتیبانی ائتلاف را کافی ندانست. درباره انتقادهای حیدر عبادی از ائتلاف بین الملل و عدم پیروزی مقابل گروه موسوم به حکومت اسلامی، حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل و امور خاورمیانه، عقیده دارد در مقابل انتقادهایی که ایالات متحده آمریکا از نحوه عملکرد ارتش عراق در برابر گروه حکومت اسلامی مطرح کرده است، آقای عبادی نیز که تحت فشار قرار گرفته است، متقابلا انتقادهایی را متوجه ائتلاف بین المللی کرده است.
توی همین کنفرانس هم بخش از صحبت سر اینه که دولت عراق به اصطلاح اون تلاش لازم رو برای ادغام سنی ها، برای به دست آوردن دل سنی ها و اینکه اونها رو در کل این عملیات و حرکت های نظامی علیه داعش ادغام بکنه انجام نمیده، بیش از پیش رو شیعه ها متکی شده و به خصوص با آواره های سنی هم برخورد خوبی نمیشه. این فشار هم هست رو دولت آقای عبادی و خب معلومه که هر کدوم طرف میخواد توپو بندازه تو زمین دیگری. ولی راجع به سلاح هم که صحبت کرده که سلاح کافی به دست عراق نمیرسه، قسمن درسته، قسمتم خب آمریکایی‌ها یه سری تأملات دارن. در نظر بگیریم که بخشی از همین تسلیحاتی که فرستاده بودن عراق و در رمادی به کار گرفته شد، عملاً با این سقوط رمادی افتاده دست نیروهای داعش، به خصوص سلاح‌های ضد تانکی که خیلی هم خطرناک هستن. و خب از این جهت هم یه مقداری راجع به تأمین اسلحه برای عراق هم صحبت‌ها و بگومگوها زیاده.
در کنفرانس پاریس از ایران دعوتی به عمل نیامده است. فرانسه که میزبان کنفرانس پاریس است، با توجه به اختلافهایی که میان تهران و ریاض وجود دارد، در این نشست از ایران دعوتی نکرد. حبیب حسینی فرد یادآوری میکند که از روسیه و سوریه هم دعوتی به عمل نیامده است.
در همون کنفرانس های ژنو مربوط به بحران سوریه هم که ایران را حذف کردن و دعوت نکردن، بعدش رسیدن به این نتیجه که این درست نبوده. با توجه به نقش نسبتاً پررنگی که ایران در این دو کشور داره، در عراق و سوریه، و خصوص در مورد سوریه هم، اینه که به هر صورت داعش صرفاً حوزه عملش عراق نیست، یعنی بخش بزرگی از این مسائلی که داره داعش پیش میاره به نوعی متکی به اون پشتوانه‌ای که در سوریه داره، امکانات نفتیش، امکانات نظامیش و اینکه نصفی از سوریه رو در اختیار خودش داره. اینکه سوریه هم کلا حالا از این ماجرا دور نگه داشتن، اون هم بحثه. ولی در نظر بگیریم که مشاجره‌ای که بین کشورهای عربی و ایران هستش، اختلافاتی که هست، عملاً غربی‌ها و به خصوص برگزار کننده این کنفرانس یعنی فرانسه رو رونده به این بر که بیش از پیش به نظر عرب توجه بکنه و به خاطر همین ایران رو دعوت نکنه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارشناسان مسائل استراتژیک عقیده دارند یکی از مشکلات عدم موفقیت ائتلاف بین الملل در سرکوبی گروه حکومت اسلامی، اختلافها و رقابتهای ایران و عربستان سعودی در منطقه است. حبیب حسینی فرد نیز در این عقیده سهیم است و اختلاف میان تهران ریاض را تنها در مبارزه با حکومت اسلامی نمی داند و دامنه آن را در منطقه وسیع تر می داند.
در نظر بگیریم که بخش عمده‌ای از بحرانی که در منطقه شکل گرفته و داره پیش میره در یمن، در بحرین، در سوریه، در عراق و در لبنان، عمدتاً تا حدود زیادی جنگ نیابتیه که بین ایران و کشورهای منطقه به خصوص با عربستان سعودی جریان داره.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، به رغم برگزاری نشست پاریس، استراتژی تازه‌ای برای سرکوب گروه خلافت اسلامی اعلام نشد و مانند گذشته مبارزه با این گروه در عراق بر عهده ارتش و پیشمرگه‌های کرد و در سوریه بر عهده مخالفان معتدل بشار اسد گذاشته شده است.
گزارش همکارم ژان خاکزاد بود از نشست پاریس، نشست ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی. از این موضوع دور نمیشیم و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم با تعیین خط قرمز برای گروه حکومت اسلامی یا داعش هشدار داده که ایران مصممه اگر این گروه به 40 کیلومتری مرزهای ایران برسه نابودش کنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم حسین قویمی.
حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، به گزارش ایسنا تأکید کرده است که افراد داعش هیچگاه به مرزهای ایران نرسیدند و به گفته او اساساً داعش جرأت نزدیک شدن به مرزهای ایران را ندارد. این فرمانده نظامی ایران همچنین گفت مصمم هستیم هرگاه رد پای داعش به 40 کیلومتری آن طرف مرزهای ما در هر کدام از کشورها برسد در همان محل نابودشان کنیم. وی افزود بنابراین هیچ تهدیدی از این بابت از جانب داعش در مرزها مطرح نیست. فرماندهان نظامی ایران پیش از این نیز به گروه حکومت اسلامی نسبت به پیشروی به سمت مرزهای ایران هشدار داده بودند و از جمله احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش، همان 40 کیلومتر را خط قرمز ایران تعیین کرده بود. آقای پوردستان گفته بود که اگر داعش از خط قرمز ایران پا فراتر نهد، با اقدام قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد. وزیر کشور دولت روحانی نیز 40 کیلومتری مرزهای ایران را خط قرمز جمهوری اسلامی خوانده و اطمینان داده که اگر گروه حکومت اسلامی به این خط قرمز برسد، ایران وارد عمل خواهد شد. شبه نظامیان داعش خرداد سال گذشته با تصرف شهرهای جلولا و السعدیه در استان دیالی عراق تا 41 کیلومتری مرز خسروی و خاک ایران پیشروی کردند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی بعدها اعلام کردند که آن منطقه از وجود افراد داعش پاکسازی شده و آنها فاصله زیادی با ایران دارند. در همین حال علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی که با رئیس مجلس سوریه دیدار داشت، خاطرنشان ساخت که سوریه باطلاقی برای گروه‌های به گفته او تروریستی خواهد شد. بر پایه گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ولایتی اظهار داشت مقاومت همچنان ادامه دارد و به گفته وی نشانه‌های اقتدار در دولت و ملت سوریه دیده می‌شود و سوریه باطلاق تروریست‌ها و حامیان آنها خواهد شد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که جیش الفتح به رهبری القاعده هفته گذشته توانست شهر اریها را که آخرین سنگر حکومت بشار اسد در استان ادلب محسوب می‌شد به تصرف خود درآورد.
گزارش همکارم حسین قویمی بود. اما حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه با اشاره به آنچه مناسبات خوب تهران و دمشق در سالهای پس از پیروزی انقلاب 57 در ایران نامید، گفت دولت و ملت ایران تا پایان راه در کنار دولت و ملت سوریه باقی خواهند ماند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی این مطلب رو در دیدار با محمد جواد اللهام، رئیس مجلس سوریه، در تهران ابراز داشته. در چند روز گذشته برخی از مقامات ایران در دیدار با رئیس مجلس سوریه بر حمایت تهران از اون کشور تأکید کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بهروز کارونی.
حسن روحانی با ابراز امیدواری نسبت به آنچه پیروزی نهایی مردم و نیروهای مسلح ارتش سوریه در جهاد علیه تروریست ها نامید، گفت امید و برنامه‌ریزی دشمنان سوریه که فکر می‌کردند ظرف چند ماه می‌توانند بر دمشق مسلط شوند از بین رفته است. از حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، مقیم استانبول، درباره پیشبینی رئیس جمهوری ایران میپرسم.
به این شکلی که آقای روحانی میگه نیست اوضاع سوریه و این سفرهایی که پشت سر هم مسئولان سوری دارن به ایران میان و هم مسئولان ایرانی به منطقه میرن، در واقع نشون میده که تحولات بسیار اساسی داره اتفاق میفته. الان چیزی که در منطقه داره مطرح میشه این که ممکنه بشار اسد دمشق رو رها کنه، چون که نیروهایی که بایستی کمک بشه بهش در حال حاضر ایران تا امروز نتونسته این کار بکنه. ممکنه مشکلات لوجستیکی وجود داره یا مشکلات مادی وجود داره.
به نوشته خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برخی از کشورها و گروه‌های به گفته او تروریستی را متهم کرد که مردم سوریه را گرفتار جنگی ناخواسته کردند. او افزود برخی کشورهای منطقه دچار اشتباه محاسباتی هستند و فکر می‌کنند نیروهای تروریستی همواره ابزاری در اختیار آنها برای دستیابی به اهدافشان است، در حالی که دیر یا زود تروریسم بلای جان خودشان خواهد شد. پایان نقل قول. آقای روحانی با اشاره به اینکه ایران به رغم مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی وظیفه اخلاقی و انسانی خود را در برابر ملت سوریه فراموش نکرده است، اضافه کرد ایران به مسیر خود در کمک و حمایت از دولت و ملت سوریه ادامه خواهد داد. به نوشته مهر، رئیس مجلس سوریه نیز گفت دولت و ملت سوریه هیچگاه حمایت و ایستادگی ایران را فراموش نخواهند کرد. محمد جواد اللهم با ابراز تأسف از حمایت برخی کشورها از گروه‌های به گفته او تروریست در سوریه، آنها را متهم کرد که مجری برنامه و طرح آمریکا و غرب شدند. ایران در شرایطی بر حمایت از سوریه تاکید می‌کند که وزیر خارجه عربستان سعودی چند روز پیش تهران را متهم به دخالت در یمن، سوریه، عراق و لبنان کرد و گفت که این دخالت پذیرفتنی نیست. این اتهام روز دوشنبه با واکنش حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران مواجه شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این دیپلمات ایرانی گفت تهران قویاً از این کشورها و همچنین دیگر کشورهایی که به گفته او در معرض تهدیدهای تروریستی هستند حمایت می‌کند. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی نیز روز دوشنبه گفت که ایران در کنار متحدان اصیل خود در منطقه خواهد ماند. از حسن هاشمیان میپرسم آیا ایران توانایی و امکان حمایت از متحدان خود در منطقه را دارد؟
ایران کمکی که به بشار اسد میکنه و رابطه‌ای که بین بشار اسد و ایران از یک سو و حزب الله و ایران از سوی دیگه است، یک رابطه ایدئولوژیکه و به هیچ وجه تفکیک شدنی نیست. اما اینکه این محور رو ایران با شرایطی که الان سوریه داره به چه نحوی میتونه نگه داره و تا چه اندازه ایران مایله که ضررهایی که از این ایجاد خواهد شد رو تحمل کنه، اون یک بحث دیگه است. وضعیتی که الان در جبهه دمشق و جبهه های سوریه وجود داره به شدت وخیمه برای بشار اسد و ایران این ائتلافی که الان با سوریه و حزب الله داره رو خیلی سخت میتونه ادامه بده و در عین اینکه هم بازیگران بین المللی مثل روسیه هم داره به منافع خودشون فکر میکنن، ممکنه در موضوع سوریه تغییر بدن حمایت خودشون از بشار اسد. به همین خاطر من معتقدم که اون چه که ایران میخواد با اون چه که داره اتفاق میفته خیلی فاصله داره.
در این میان برخی از رسانه‌های ایران به نقل از سایت پانورامای الشرق الوسط نوشتند که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس گفته است در چند روز آینده جهانیان از آنچه ما با همکاری فرماندهان نظامی سوریه در حال آماده کردن مقدمات آن هستیم غافلگیر خواهند شد. در این گزارش توضیح بیشتری داده نشده است. مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ایران را متهم می‌کنند که در حمایت از دولت نیروی نظامی به آن کشور ارسال کرده است. با این حال ایران می‌گوید تنها به حکومت سوریه مشاوره این نظامی می‌دهد.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود از سفر رئیس مجلس سوریه به تهران. ساعت 22:23 است. در اینجا فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
از این به بعد ما مردم ایران که داخل هستیم باید بریم زبان عربی یاد بگیریم. وقتی که زبان عربی رو یاد گرفتیم، اگه از ما سوال کنن بگیم اهل یمنیم، اهل سوریه هستیم، اهل لبنانیم، اهل عراقیم، تا جمهوری اسلامی کمکمون کنه. اگه بخواد چیزی به اونا بده همینجا به ما بده دیگه.
من یونس هستم از اتریش. من میخواستم ببینم واقعا چی شده با مردم ایران، هرچند که احترامشون برای من واجبه، ولی چرا 37 سال از انقلاب میگذره و هر چندین سال یک بار مردم میرن رای میدن، بعد رئیس جمهورشون که انتخاب میشه بعد چند وقت میگن که نه این خوب نبود، باز دوباره بعد چندین سال میرن رای میدن، باز میگن نه این رئیس جمهور خیلی خوب و کاری نبود. میخوام ببینم پس چرا مردم میرن رای میدن؟
تا زمانی که اختلاس، چپاول، غارت در کشور امام زمان باشد، ثبات اقتصادی نخواهد بود. به جای اینکه دنبال 40 تومان یارانه آب و برق گاز اشخاص فقیر باشید، اختلاس‌های چند میلیاردی را جلوگیری کنید. هر کس را به هر پست و مقام می‌گذارید، چندین میلیارد برد. این شد حکومت امام زمان.
آقای خامنه‌ای، بترس از روزی که خدا تو را به صورتی که به مردم روا داشتی محاکمه کند.
و اما سپ بلاتر، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، اعلام کرد که از سمت خود استعفا می‌دهد. آقای بلاتر در این حال گفته که تا انتخاب رئیس جدید در کنگره فوق‌العاده فیفا به اجرای وظایفش ادامه خواهد داد. قراره که این کنگره در بین ماهای دسامبر 2015 میلادی تا ماه مارس 2016 میلادی در سال آینده تشکیل بشه. سپ بلاتر به رغم انتقادهای گسترده از این فدراسیون در ارتباط با اتهام‌های رشوه‌خواری و بازداشت 7 تن از مقام‌های فیفا به دستور دادستانی آمریکا، روز جمعه بار دیگه خودش رو نامزد کرد و به این مقام انتخاب شد، اما ده ها کشور به او رأی ندادند. سپ بلاتر که 79 سال داره به مدت 17 سال ریاست فیفا رو بر عهده داشته. او با اعلام استعفای خود گفت اگرچه دوباره به ریاست فیفا برگزیده شده، اما از حمایت همه کشورهای جهان در فیفا برخوردار نبوده، به همین دلیل استعفا داده. قرار بود که با مهدی رستمپور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، در همین باره صحبت کنیم. هنوز ارتباط ما برقرار نشده. این خبر رو پی میگیرم با یک خبر دیگه در ارتباط با همین موضوع فیفا، اینکه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا دریافت 10 میلیون دلار از آفریقای جنوبی و انتقال اون به جک وارنر، یکی از معاونین سابق فیفا، رو تأیید کرده. در بیانیه‌ای که از طرف فیفا صادر شده، هر گونه دخالت جروم والک، دبیر کل و دیگر مقامات ارشد این نهاد ورزشی در نقل و انتقال این مقدار پول تکذیب شده. در گزارش‌هایی که در چند روز اخیر منتشر شده، جک وارنر به دریافت رشوه از آفریقای جنوبی برای انتخاب آن کشور به عنوان میزبان جام جهانی 2010 متهم شده. آقای وارنر و 13 نفر از مقامات ارشد فیفا به دریافت حدود 150 میلیون دلار رشوه و دست داشتن در فساد مالی متهم شدند. هفته گذشته همزمان با برگزاری کنگره فیفا برای انتخاب رئیس جدید نهاد بین‌المللی ورزشی، 7 نفر از مقامات این سازمان در شهر زوریخ سوئیس دستگیر شده بودند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب فرصت ما اندک هست. هنوز ارتباط ما با مهدی رستمپور برقرار نشده. قرار بود که راجع به استعفای غیرمنتظره سپ بلاتر، البته سپ بلاتر گفته که از ریاست فیفا کناره میگیره، هنوز استعفاش رسما اعلام نشده، یعنی اعلام شده ولی هنوز کنار نرفته، و قرار هست که اونطور که طبق گزارش خبرگزاری رویترز نوشته شده، در ماه حدود ماه دسامبر 2015 تا مارس 2016 کنگره فوق‌العاده فیفا تشکیل جلسه بده و ریاست فیفا انتخاب بشه.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. بخش بعدی خبر، مجله بعدی ساعت 24 خواهد بود. بدرود.